بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا امروز در نشست اقتصادی خاورمیانه در بندر شرم الشیخ مصر سخنرانی می کند. ارتش عراق بیش از 1000 شبه نظامی مزدون را در شمال این کشور دستگیر کرد. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد یک شبکه تروریستی وابسته به آمریکا را کشف کرده است. صبح بخیر، ساعت 7 بامداد است. به وقت تهران به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. من نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما. امروز یک شنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی برابر است با 18 ماه مه از سال 2008 میلادی. با آرزوی در پیش داشتن اوقاتی خوش در این روز یک شنبه از شما دعوت میکنم که با ما در این مجله بامدادی همراه باشید. پیش از آن که به گزارش‌هایی درباره ایران و دیگر نقاط جهان اشاره کنم، مروری داریم بر مهمترین خبرها تا این لحظه با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز در نشست اقتصادی خاورمیانه سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین مرحله از سفرش به خاورمیانه همکنون در شرم الشیخ واقع در مصر به سر می‌برد. آقای بوش گفت در سخنرانیش بار دیگر تکرار خواهد کرد که معتقد است طرح کلی ایجاد یک دولت فلسطینی تا پایان دوره ریاست جمهوریش در ژانویه سال آینده قابل حصول خواهد بود. نیروهای عراقی موفق شدند در شهر موصل واقع در شمال عراق بیش از 1000 نفر از افرادی را که ظن آن می‌رود عضو گروه‌های شبه نظامی باشند دستگیر کنند. شهر موصل آخرین پایگاه مهم القاعده در عراق محسوب می‌شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه پس از چند روز حضور در موصل و نینوا برای نظارت بر عملیات نظامی جاری در این منطقه به بغداد بازگشت. آقای المالکی برای آن دسته از جنگجویانی که ظرف 10 روز سلاح خود را تحویل داده و تسلیم شوند فرمان عفو عمومی صادر کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه با انتشار بیانیه ای جزئیات بیشتری را در مورد آنچه یک شبکه تروریستی وابسته به آمریکا خوانده است فاش ساخت. در بیانیه روز شنبه وزارت اطلاعات آمده است در بازداشت اعضای این شبکه مواد شیمیایی، مواد منفجره، سلاح و سیانور نیز ضبط شده است. سه شنبه گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در انفجار ماه گذشته حسینیه سهیه دو شهدای شیراز که منجر به مرگ 14 نفر شد دست داشتند. شهروندان کویت روز شنبه در یک انتخابات تاریخی این امیرنشین که ممکن است تغییرات اساسی در بدنه قانونگذاری این کشور ایجاد کند شرکت کردند. 27 زن از جمله 275 نامزدی هستند که برای 50 کرسی پارلمان کویت رقابت می کنند. در حالی که زنان در کویت تنها 3 سال پیش حق رأی را کسب کردند، در صورت پیروزی آنها اولین زنانی خواهند بود که در تاریخ این امیرنشین به پارلمان راه می یابند. انتخابات زود هنگام کویت پس از آن برگزار می شود که شیخ صباح الاحمد آل صباح امیر کویت به دنبال شدت گرفتن تنش های سیاسی پارلمان را منحل کرد. وزرای کابینه کویت چند روز پیش از این اقدام به دلیل آنچه عدم همکاری اعضای مخالف در پارلمان خواندند از سمت‌های خود استعفا دادند.
شاهین بشیری بود با نگاهی به تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما گزارش‌هایی که در این مجله خبری بامدادی می‌شنوید. سخنرانی امروز رئیس جمهوری آمریکا در بندر شرم الشیخ مصر و تأکیدش بر اهمیت تشکیل کشور فلسطین برای آینده صلح خاورمیانه. نشست رهبران متنفذ جناح‌های سیاسی لبنان در پایتخت قطر با هدف رسیدن به توافق برای حل بحران سیاسی در این کشور. 5 روز از جشنواره فیلم کن با رسیدن دیگر بار ایندیانا جونز. همه اینها و بیشتر از جمله قهرمانی تیم پرسپولیس در لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران در مجله بامدادی رادیو فردا با ما همراه بمانید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز یک شنبه در بندر شرم الشیخ مصر تلاش می‌کند رهبران جهان عرب را درباره آینده طرح صلح خاورمیانه متقاعد سازد. در واقع او امروز تلاش خواهد کرد دل رهبران جهان عرب را به دست آورد، رهبرانی که بنا به گزارش‌ها در پی سخنان روز پنج شنبه او در پارلمان اسرائیل نسبت به احتمال شکل‌گیری یک کشور مستقل فلسطینی دچار بدبینی شدند. رئیس جمهوری آمریکا در محل کنست یا پارلمان اسرائیل در سخنانی ستایش‌آمیز به مناسبت 60 سالگی تشکیل کشور اسرائیل آن سرزمین را خاص افراد برگزیده دانست و حال به گزارش خبرگزاری رویترز امروز در پایان سفرش به خاورمیانه سعی دارد نگرانی‌های فلسطینی‌ها را رفع کند. رئیس جمهوری آمریکا پیشاپیش سخنرانی امروزش در نشست اقتصادی شرم الشیخ دیروز شنبه در همین شهر ساحلی مصر با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کرد و به او اطمینان داد که همچنان بر وعده‌اش مبنی بر تلاش برای ایجاد صلح میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و تشکیل کشوری مستقل به نام فلسطین در کنار اسرائیل متعهد است. آن هم در مدت زمانی کمتر از 8 ماه که تا پایان دوران ریاست جمهوریش باقی است. آقای بوش در همین دیدار با محمود عباس گفت تشکیل کشور فلسطین میتواند فرصتی باشد برای پایان رنج‌ها و مصائبی که هر روز در سرزمین‌های فلسطینی می‌گذرد. رئیس جمهوری آمریکا مستقیم از اسرائیل انتقاد نکرد، اما به طور غیر مستقیم به مصائب ناشی از حضور نظامیان اسرائیلی در کرانه غربی برای فلسطینیان اشاره داشت و گفت قلبش به درد آمده وقتی که دیده توان و انرژی فلسطینی‌ها هر روزه در این مناطق به خاطر عبور از گذرگاه‌های امنیتی اسرائیلی و وجود شهرک‌های یهودی نشین به هدر می‌رود. نطق احساسی جورج بوش در پارلمان اسرائیل درباره تشکیل این کشور و آینده پیشروی آن باعث شد که برخی رهبران فلسطینی نسبت به چشم‌انداز وعده‌های دولت بوش درباره تولد یک کشور مستقل فلسطینی دلسرد شوند. در 5 ماهی که از آغاز سال 2008 می‌گذرد، این دومین بار است که رئیس جمهوری آمریکا با هدف تقویت تلاش‌ها برای ایجاد صلح به منطقه سفر می‌کند. اما در این مدت نه تنها مذاکرات سران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی به خوبی پیش نرفته، بلکه خشونت‌ها از جانب نوار غزه در انحصار گروه حماس بالا گرفته و همچنین در حکومت اسرائیل صحبت‌های مبنی بر گسترش سکونتگاه‌های یهودی نشین در کرانه غربی بسیار شنیده می‌شود، اتفاقی که در نقطه مقابل مذاکرات صلح قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جورج بوش در سخنرانی امروزش همچنین از رهبران جهان عرب خواهد خواست که با دشمنان آمریکا، یعنی کشورهایی که به گفته او ایران و سوریه هستند، برخورد کنند. آقای بوش در همین سفرش به خاورمیانه حکومت‌های ایران و سوریه را غارتگرانی دانست که به تلاش‌های صلح در منطقه آسیب می‌رسانند.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون اینها.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
در یکی دیگر از شهرهای ساحلی خاورمیانه در دوحه پایتخت قطر روز شنبه سران گروه‌های مختلف لبنان برای جلوگیری از آغاز یک جنگ داخلی دیگر در لبنان با یکدیگر به پای میز مذاکره نشستند. ائتلاف حاکم بر لبنان و مخالفان آن به رهبری گروه حزب الله توافق کردند کمیته 6 نفره‌ای را برای تدوین قوانین انتخاباتی جدید تشکیل دهند. با این حال دو طرف درباره مسائل کلیدی مانند خلع سلاح حزب الله لبنان همچنان اختلاف نظر دارند. تارا عاطفی.
رهبران سیاسی رقیب لبنانی برای اجتناب از بروز جنگ داخلی در لبنان مذاکرات خود را آغاز کردند. مقام‌های دولتی و رهبران گروه‌های مخالف و موافق دولت که از روز شنبه در دوحه قطر به مذاکره نشستند، در دور نخست مذاکرات به مدت 90 دقیقه در مورد پایان دادن به بن‌بست سیاسی حاضر در لبنان در زمینه انتخاب رئیس جمهوری جدید گفتگو کردند. از زمان پایان دوره ریاست جمهوری امیل لاهود، احزاب لبنان نتوانستند در مورد انتخاب رئیس جمهوری جدید به توافق برسند و جلسه پارلمان در این زمینه بارها به تعویق افتاده است. لبنان از ماه نوامبر تا کنون رئیس جمهوری ندارد. بر اساس توافق احزاب سیاسی لبنان، کمیته‌ای برای تدوین پیشنویس قانون انتخاباتی جدید تشکیل شده. نخست وزیر قطر که کشورش میزبان این گفتگوهاست، تلاش می‌کند تا مواضع رهبران سیاسی لبنان را برای رسیدن به توافقی در مورد چارچوب دولت جدید لبنان و هم نزدیک‌تر کند. فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان در گفتگویی با رادیو لبنان در مورد مذاکرات صورت گرفته در دوحه قطر گفت که به نظر می‌رسد در میان تمامی گروه‌ها تمایل رسیدن به تفاهم و حل این بحران وجود دارد. روز پنجشنبه میانجیگران اتحادیه عرب توانستند جناح‌های رقیب لبنانی را متقاعد کنند که به درگیری و بحران سیاسی لبنان پایان دهند و همچنین زمینه را برای مذاکرات آتی به میزبانی قطر فراهم کردند. درگیری‌های اخیر در لبنان که گفته می‌شود از زمان پایان جنگ‌های داخلی لبنان سابقه نداشته، 81 کشته بر جای گذاشت و سبب شد تا به تنش و اختلافات میان دروزی‌ها و حزب‌الله، گروه شیعه مخالف دولت لبنان که مورد حمایت ایران است، و سنی‌های طرفدار دولت ائتلافی لبنان که آمریکا و کشورهای غربی حامیان است، دامن زده شود. در مذاکرات قطر بحث توزیع قدرت در دولت جدید لبنان میان گروه‌ها و فرقه‌های مختلف و انتخاب رئیس جمهوری محور اصلی مذاکرات را تشکیل می‌دهد. مسئله دیگری که در کنار مذاکرات اصلی طرح شده، مسئله سلاح‌هایی است که در اختیار حزب الله لبنان قرار دارد و خلع سلاح این گروه. حزب الله لبنان گروه ضد اسرائیلی است که در درگیری‌های اخیر لبنان در مقابل رقبای داخلی سلاح در دست گرفت. ضرب الاجلی برای مذاکرات دوحه در نظر گرفته نشده، اما برخی سیاستمداران احتمال می‌دهند که ظرف چند روز آینده سیاستمداران لبنانی به توافق دست یابند. در صورت توافق گروه‌ها، احتمالاً ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش به عنوان رئیس جمهوری جدید لبنان انتخاب خواهد شد.
هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:12 بامداد روز یکشنبه از مجله بامدادی را با گزارشی در ارتباط با ایران پی می‌گیریم. طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشته و درباره پیامدهای کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی هشدار داده است. کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات به چه معناست و آقای مظاهری به چه چیز اعتراض دارد؟ بشنویم از حسن جعفری که جزئیات بیشتری برای من تهیه کرده است.
این روزها در جمهوری اسلامی صحبت از بسته پیشنهادی زیاد شنیده می شود. از بسته پیشنهادی هسته‌ای به جهان غرب که بگذریم، بسته پیشنهادی دیگری هم برای داخل کشور طراحی شده است. بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی به دولت. اما بسته بانک مرکزی فرجامی دیگرگون با اهداف اولیه داشته و آنچنان که رئیس کل بانک مرکزی خبر داده، در کمیسیون اقتصادی دولت سراپا دگرگون شده است. طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، چند روز پیش خبر داد نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشته و در آن نسبت به اصلاحات اعمال شده بر روی بسته بانک مرکزی اعتراض کرده است. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، عمده‌ترین محور این اعتراض را کاهش نرخ سود بانکی می‌داند.
آقای مظاهری با تعیین نرخ سود توسط دولت مخالفند و حقم با ایشونه. البته آقای مظاهری برای اینکه با دولت بیشتر راه بیایند و دولت رو راضی بکنند که دست کم در زمینه‌های دیگری تصمیمات با توجیه اقتصادی بگیرد، تن به نرخ بهره بانکی 12% داده بود. اما آقای احمدی نژاد از این مسئله عدول کردند و امروز صحبت میکنند از نرخ بهره بانکی 10%.
روزنامه اعتماد در شماره امروز خود محورهای این نامه 22 صفحه‌ای را منتشر کرده است. به نوشته روزنامه اعتماد، در کمیسیون اقتصادی دولت به خواست محمد جهرومی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی که مخالف اصلی ابلاغ بسته پیشنهادی بانک مرکزی است، بندی به این بسته اضافه شده است که بر اساس آن مرجع تصویب پرداخت تسهیلات استانداری ها خواهند بود. جمشید اسدی:
اینم دقیقاً دومین اختلافیه که رئیس بانک مرکزی با رئیس دولت دارد و باز در این مورد من فکر میکنم حق با آقای مظاهری است، اما اینکه تا چه مقداریشون بتونن موفق باشن دیگر نمیدونم. ببینید، باز هم تصمیم دولت یک تصمیم کلاً بدون توجیه اقتصادیه. یعنی شما فکر کنید در یک استانی استاندار یک روابط حسنه با یک نفری داشته باشه، با یک عده از راندخارا داشته باشه، بگه واما رو بدید به اون. باز هم این باعث خواهد شد که تورم بالاتر بره، باز هم باعث خواهد شد که اشتغال و تولید بالا نرود و باز هم این یک کار 100% سیاسی است.
آنچنان که روزنامه اعتماد گزارش کرده است، مهمترین اختلاف فعلی رئیس کل بانک مرکزی با رئیس جمهوری اسلامی تعیین نرخ تسهیلات بانکی است. تهماسب به مظاهری پیش از این نرخ 12% را به عنوان نرخ پذیرفته شده اعلام کرده بود، اما دولت نهم گفته است نرخ سود تسهیلات بانکی را به 10% کاهش می‌دهد و ما به تفاوت را از طریق یارانه‌ها پرداخت خواهد کرد. جمشید اسدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس:
آخه این چه نگاه اقتصادی هست که با یارانه بدن؟ ما در بعضی سالها 40 میلیارد دلار داریم یارانه میدیم واسه مسائل مختلف. خب اقتصاد باید خودش تولیدگر باشه، تمام ثروت یک کشور به تولید اقتصادی اون کشوره. حالا آقای احمدی‌نژاد تصمیم گرفتن که اون تولید اقتصادی کشور با یارانه دولتی به طور مرتب همراه باشه. خب این که دیگه اقتصاد نیست. یعنی پس قبول دارن که بانک داره ضرر میکنه. خب پس چرا باید یارانه بدن؟
گفته میشود تهماسب به مظاهری طی هفته گذشته به دیدار مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی رفته و پیامدهای برخی سیاست های اقتصادی را تشریح کرده است. آقای مظاهری پیش از این یک بار موفق شده بود با رایزنی‌هایش کاهش نرخ دلار به 700 تومان را متوقف کند. برخی از کارشناسان بر این باورند ماندن یا رفتن رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اکنون در گرو میزان مقاومت او در برابر کاهش دستوری نرخ سود بانکی است.
گزارشی بوده از حسن جعفری. همانطور که می‌دانید برخی سایت‌های اینترنتی در ایران از جمله سایت رادیو فردا از سوی حکومت ایران فیلتر شده و قابل دسترس نیستند. اما نگران نباشید. ما در رادیو فردا هر روز فیلتر شکن‌هایی را در اختیارتان قرار می‌دهیم تا بتوانید به کمک این فیلتر شکن‌ها به سایت رادیو فردا دست یابید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما این است: muradbeigi.com. muradbeigi.com. همچنین شما می توانید برای در اختیار قرار دادن نظراتتان و ببخشید و همچنین شما می توانید برای در میان گذاشتن نظرات خود با سایر شنوندگان به ما ایمیل بزنید به آدرس info@radiofarda.com و یا به ما SMS بزنید.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
شماری از شنوندگان رادیو فردا به ما SMS دادند، از جمله روح الله نعیمی از شیراز. مهدی فراهانی شاندیز برای ما در اسمس خود نوشته: خبر دستگیری 6 تن از محفل ملی بهائیان ایران دل هر ایرانی را به درد آورده و آزادی آنها را خواستارم. شهرام از اصفهان نوشته: به امید ایران آزاد و بهروزی برای شما. سعید از سبزوار و حمزه از یاسوج در اسمس های جداگانه قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران را به پرسپولیسی های رادیو فردا تبریک گفتند. و در اینجا با کیان معنوی همراه می شویم و نگاهی می اندازیم به مهمترین مطالب امروز در روزنامه های چاپ تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه تهران امروز با اشاره به برکناری وزیر کشور نوشته پور محمدی از قطار دولت نهم پیاده شد. به نوشته این روزنامه با انتصاب رسمی مهدی هاشمی به عنوان سرپرست وزارت کشور با حکم و امضای رئیس جمهور دو ماه شایعه و حرف و حدیث در خصوص برکناری وزیر کشور دولت نهم پایان گرفت. تهران امروز با اشاره به اینکه مصطفی پور محمدی از نخستین روزهای سال جاری در مزان برکناری از ترکیب کابینه احمدی نژاد بود نوشته است علت این عزل و نصب جدید در وزارت کشور بروز پاره اختلاف نظرها میان وزیر کشور و رئیس دولت اعلام شده است. روزنامه کارگزاران در گزارشی با عنوان جوابیه هایی که بوی انتخابات می دهند ارسال جوابیه های پیاپی از سوی شورای اطلاع رسانی دولت به مطبوعات را برجسته کرده و نوشته که این اقدام دولت در هفته های اخیر به یک رویه تبدیل شده است. این روزنامه به نقل از ناظران رسانه‌ای نوشته است این جوابیه ها که عمدتاً به دستور نهاد ریاست جمهوری در صفحه اول روزنامه ها و در قالب تیترهای از پیش تعیین شده منتشر می شود، ادبیات تحکمی و تند آنان نوعی تهدید رسانه های منتقد تلقی می شوند. کارگزاران در ادامه از قول کارشناسان رسانه‌ای نوشته نزدیک شدن به مقطع انتخابات ریاست جمهوری و ناچار شدن احمدی نژاد از پاسخگویی به رأی دهندگان در قبال عملکرد 4 ساله دولت به ویژه در حوزه اقتصادی دولت را به در پیش گرفتن راهکارهای تازه‌ای در حوزه روابط عمومی و تبلیغات واداشته است. روزنامه اعتماد خبر داده که صحن حضرت فاطمه در حرم امام علی در عراق با هزینه 800 میلیارد تومانی ایران ساخته می شود. این روزنامه به نقل از مسئول امور فرهنگی و روابط بین‌الملل ستاد بازسازی عتبات آلیات در عراق نوشته فعالیت‌های مقدماتی برای این منظور انجام شده و در حال حاضر همزمان با خرید هتل‌ها و بناهای قدیمی اطراف حرم حضرت علی در حال تخریب و گودبرداری برای اجرای این طرح هستند. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که به علت کمبود صافی دیالیز در کشور انجام دیالیز بیماران کلیوی مختل شده است. به نوشته این روزنامه این مشکل پس از آن پیدا شده که وزارت بهداشت از چند ماه قبل ارسال صافی دیالیز به بیمارستان‌ها را قطع و به آنان اعلام کرده که خود صافی دیالیز را خریداری کنند، اما برخی بیمارستان‌ها به دلیل متحمل شدن هزینه‌های سنگین خرید این وسیله را به بیماران واگذار کردند و در پی این تصمیم بیمارانی که توانایی خرید صافی دیالیز را نداشتند از چند نوبت دیالیز محروم شدند. اما روزنامه آفتاب یزد به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشته وضعیت معیشت مردم با هیچ منطقی بهتر نشده است. آفتاب یزد از قول رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در واکنش به ادعای محمود احمدی نژاد همچنین نوشته طرح این مسئله که وضع معیشتی مردم امروز بهتر شده است با عمل جراحی اقتصادی کشور که همکنون گرفتاران هستیم منافات دارد. روزنامه کارگزاران از مرگ یک زندانی سیاسی خبر داده است. بنویسین روزنامه صبح جمعه 27 اردیبهشت ماه این زندانی سیاسی که کاوه عزیزپور نام داشت در بیمارستان درگذشته است. کارگزاران نوشته کاوه عزیزپور 25 ساله و ساکن مهاباد از 2 سال پیش به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد در بازداشت تهمه شده.
و اما جشنواره بین‌المللی فیلم کن که شهر ساحلی واقع در جنوب فرانسه را به مهمترین محل تجمع ستارگان سینما بدل کرده امروز پنجمین روزش برگزار می شود. دیروز شنبه ورود استیون اسپیلبرگ و هریسون فورد به محل کاخ جشنواره فهرست ستارگان حاضر در کن را کامل تر کرد. همچون هر روز میرعلی حسینی همکار رادیو فردا در پاریس نگاهی دارد به مهمترین فیلم‌های امروز جشنواره کن و البته فیلم هایی که دیروز به نمایش در آمدند.
در 4 روز جشنواره بین المللی فیلم کن، فیلم لین هده پس از برزیل ساخته والتر سالس و دانیل توماس و فیلم 24 شهر از چین ساخته جیا جانکه که در بخش مسابقه نمایش داده شدند با استقبال متوسط منتقدین و مردم مواجه گردیدند. فیلم ویکی کریستینا بارسلونا ساخته وودی آلن با وجودی که در بخش خارج از مسابقه به نمایش درآمد بازتاب گسترده تری در میان رسانه ها و محافل سینمایی داشت. امروز یک شنبه در بخش مسابقه 2 فیلم نمایش داده می شود. فیلم گومورا از ایتالیا ساخته ماتئو گارونه حکایت زندگی ساکنین شهر ناپولی را بیان می کند که با ارزش های تازه جامعه، قدرت، پول و خون زندگی خود را تطبیق می دهند. در این چشمانداز پر از خشونت و جامعه بیرحم کارگردان 5 حکایت گوناگون را بیان می کند. در صحنه یکی از این ماجراها دو نوجوان را می‌بینیم که توانایی خود را در استفاده از اسلحه گرم به نمایش می‌گذارند. فیلم دیگری که امروز در بخش مسابقه نشان داده می‌شود، فیلم سربیس، محصول مشترک فیلیپین و فرانسه است، ساخته یک کارگردان فیلیپینی، بریلانته مندوزا. فیلم سربیس حکایت اعضای خانواده است در فیلیپین که در ساختمان یک سینمای قدیمی شهر زندگی می کنند و از سالن سینما برای نمایش فیلم های پورنوگرافیک سالهای 70 استفاده می کنند. شخصیت های فیلم رفته رفته در مصاف با مشکلات روزمره از قبیل مشکلات اقتصادی، عقلانی و جنسی قرار می گیرند. امروز جشنواره کن همچنین شاهد نمایش فیلم پرانتظار ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه کریستال، چهارمین فصل از سری فیلم های ایندیانا جونز است که مانند همیشه با همکاری استیون سپیلبرگ و هاریسون فورد ساخته شده است. ماجرای فیلم در سال 1957 میلادی می‌گذرد و در ژرفای جنگ سرد ایندیانا جونز به دلیل پژوهش‌هایش مورد سوءظن مقامات آمریکایی قرار می‌گیرد که او را متهم به همکاری با مأموران دولت شوروی می‌کنند. نقش رئیس این مأموران را کیت بلانشت ایفا می‌کند. امروز در بخش نوعی نگاه، بخش جنبی جشنواره کن، فیلم فرانسوی زندگی مدرن ساخته ریمون دو پردون و فیلم آمریکایی افتر سکول ساخته آنتونیو کامپوس به نمایش در می آیند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و پرونده لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران با همه حاشیه‌هایش عصر دیروز بسته شد و پرسپولیس با حضور صدها هزار هواداری که دارد در استادیوم آزادی تهران به قهرمانی رسید. بیشتر بشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم پرسپولیس تهران فاتح هفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس شد. آخرین هفته مسابقات جام خلیج فارس روز شنبه با برگزاری 9 بازی به طور همزمان برگزار شد که طی یک دیدار حساس و تعیین کننده تیم پرسپولیس با پیروزی در واپسین لحظات در برابر سپاهان جام قهرمانی را در آغوش کشید. این بازی زیبا و پرهیجان که در حضور نزدیک به 100 هزار نفر در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، در حالی که تا دقیقه 90 با تساوی 1-1 پیش می‌رفت و با این نتیجه تیم سپاهان قهرمان می‌شد، در ثانیه‌های واپسین سپهر حیدری مدافع پیشتاخته سرخپوشان گل برتری تیمش را به ثمر رساند و باعث شد که هواداران بیشمار پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران سرود قهرمانی سر دهند. در سایر دیدارهای روز شنبه ابو مسلم مشهد 2-1 برق شیراز را شکست داد. سایپا با یک گل از سد پیکان گذشت. راه آهن 3-0 شیرین فراز کرمانشاه را برد. دیدار تیم‌های ملوان بندر انزلی و پاس همدان به تساوی 1-1 انجامید. مس کرمان 3-1 مقاومت سپاسی شیراز را شکست داد. پگاه گیلان در رشت با یک گل سباباتچی را مغلوب کرد و صنعت نفت آبادان 2-1 استقلال تهران را برد، اما به عنوان دومین تیم بعد از شیرین فراز کرمانشاه به رقابت‌های لیگ یک سقوط کرد. بدین ترتیب تیم پرسپولیس با کسب 59 امتیاز قهرمان جام خلیج فارس شد. سپاهان با 58 امتیاز در مکان دوم ایستاد و تیم‌های سباباتی با 52 و ابو مسلم با 50 امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شنبه شب و پس از پایان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال 7 بازیکن از تیم‌های پرسپولیس و سپاهان را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. حسین کعبی، مهدی واعظی، علیرضا نیکبخت واحدی و محسن خلیلی از پرسپولیس و احسان حاج صفی، محسن بنگر و هادی عقیلی از تیم سپاهان به اردوی تیم ملی دعوت شدند. علی دایی 2 روز پیش 26 بازیکن از دیگر تیم‌ها را به اردوی تیم ملی فراخوانده بود. از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال تهران، امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی جدید تیم آبی پوشان معرفی شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، در پی کسب نتایج ضعیف تیم استقلال تهران در لیگ برتر و استعفای فیروز کریمی سرمربی این تیم، شنبه شب علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل باشگاه استقلال طی یک قرارداد یک ساله امیر قلعه‌نویی را به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی کرد. فریدورز امیر، رادیو فردا.
یادآوری میکنم که یکی از شنوندگان رادیو فردا بدون آنکه به اسم خود را نوشته باشد برای ما اسمس زده که لطفاً یک برنامه هم درباره لیگ فوتبال ایران و قهرمانی پرسپولیس درست کنید که حتماً من این پیشنهاد رو با سایر همکارانم در رادیو فردا در میان خواهم گذاشت. با سپاس از همراهی شما، من نیما تمدان و دیگر همکارانم در رادیو فردا امیدواریم که روز یکشنبه